وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين سيما مولانا المهدي الروي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا هدية محضر وجود نازنین و مبارک صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. خدا را قسم بدیم به حق وجود نازنین مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها، هرچه بر عمر ما افزوده میشه به عمق معرفت ما نسبت به ساحت قرآن و اهل البیت نیز افزوده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب 22 بهمن یوم الله است. خداوند متعال به حضرت موسی میفرماید که موسی ان اخرج قومک من الظلمات الى النور فذکرهم به ایام الله، مردم را از ظلمات به سمت نور ببرشون و مردم را بهشون تذکر بده به ایام الله. ایام الله روزهایی است که خداوند متعال نمایش پیدا کردند، یا به معجزات الهی یا به عذابهای الهی. وقتی پیامبری معجزه نشون میداد گفتن یوم الله است، وقتی عذاب میمد و قومی از بین میرفت گفتن یوم الله است. خدا خودش را در عالم نشون داده است، از این جهت که در دل یک بستری که اگر هر اندازه ما دقت کنیم و به ظرافت مسئله بیشتر توجه کنیم میفهمیم که انقلاب اسلامی یک معجزه الهی در دل یک حکومت شاهنشاهی بود. تا اونجا که خود آمریکایی ها هم باورشون نمیشد همچین چیزی واقع بشه. مغز متفکر آمریکایی شخصی است به نام هنری کیسینجر، امروز جزء تئوریسین های بزرگ آمریکاست. آقای هنری کیسینجر حرفش این است، میگه که ما اصلا فکر نمی کردیم یک پیرمرد 75 ساله توان و ظرفیت اینچنین بسیج مردمی رو داشته باشد. نکته ای رو که میخوام من با دوستان در میون بذارم روز یوم الله بودن مسئله است، و همونطور که یوم الله و خصوصیت ایام الله و آیات الهی، خداوند متعال در ادامه آیه میفرماید ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ایام الله برای کی به درد میخورد؟ اتفاقا کسی که زیاد شکرگزار باشه و کسی که زیاد صبر کننده باشه. کسی که زیاد صبر کننده باشه، صبر مال کجاست؟ پیداست که ایام الله یه خصوصیتی داره که در پس سختی ها خودش رو نشون میده. میخوام راحت تر بهتون حرف بزنم، میخوام بگم اگر وقتی شما یه آیه قرآن را میخونید انتظارتون از ارتباط با این آیه قرآن چیه؟ یه موقع هست همین که میگید آقا ثواب ببریم، راست همینقدر بخواه یه ثواب بری، راست یه ثواب میبریم، چون فهمدن ان نظر الی المصحف عبادتون، همین که به آیه قرآن هم نگاه کنی خودش چیه؟ عبادت محسوب میشه. این هم یه برکته. یکی میگید آقا میخوام ثواب قرائت قرآن هم ببرم، ثواب قرائت قرآن هم میبریم. یکی میگه نه، من میخوام مقام تدبر در آیه رو به دست بیارم، چون فرمودن ربت حال القرآن و القرآن و یلعنا، چه بسیار کسایی که قرآن میخونن اما قرآن اونها رو لعنت میکنه. یا فرمودن ویل لمن قرأ القرآن ولا یتدبر فی، وای به حال کسی که قرآن بخونه اما در قرآن تدبر نکنم. میگه من راضی نمیشم به این حدی که فقط قرآن بخونم، میخوام وارد یه مرحله دیگه بشم به نام تدبر کردن. خب وقتی وارد تدبر در قرآن میشی، تدبرم از دبر دبر، دبر یعنی پشت، یعنی چه؟ من میخوام به پشت این آیه وارد بشم. اگر کسی میخواد اهل تدبر بشه یعنی میخواد به باطن یک آیه مرتبط بشه. حالا باطن چقدر بی نهایت وسعت داره. پس بی نهایت جا دارد که من و شما بتونیم با حقایق قرآنی ارتباط پیدا کنیم. من از یه حماقت تاریخی از خودمون حرف بزنم تا آروم آروم بتونیم بگیم چه خبر داره، چه اتفاقی داره میفته. هنوز که هنوز است، بعضیا فکر میکنن که یه تفسیر از قرآن گفتن قصه چی شد؟ تموم شد رفت. دو تا تفسیر از قرآن بلد بودن قصه تموم شد رفت. من بهتون میگم اگه 500 تا تفسیرم بدونی بازم جا هست، چون قرآن خصوصیتش اینه هی بطن در بطن است، اتون مختلفش رو بهتون نشون میده. استاد ما نقل کردن که من 40 سال تمام مداومت داشتم قبل از خوابم بر سورهای مسبحات، این سورهایی که سب و سبحه شروع میشه. میگه 40 سال تمام این سورها رو میخوندم. قبل از خواب سوره مثلا حدید را خیلی تأکید داشتم روش. سوره حدید رو میخوندم. میدونی که آدم دفعه اولی که یک دعا رو میخونه یا آیات رو میخونه حواسش جمع کنه که اعرابش رو درست بخونه. بعد از یه مدت آروم آروم مسیر به جایی میرسد، سیر انسان به جایی میرسد که از آیه فقط یه ظاهری که داشت از الفاظ میخوند به آروم آروم میتونه به معناش هم فکر کند. ارتباط آروم آروم به یه جایی میرسد که انسان وقتی میخونه با معانی یواش یواش ارتباط برقرار میکنه. حواس من باشه چون میخوام نتیجه بگیریم. میفرمایند که اگر میخواهید یه دعا انشالله قلبی بشه، حداقل 1 سال مداومت رو اون دعا داشته باشه. قدیما مرسوم بود ما دیگه این کار سلام داریم، ما این کار دیگه یواش یواش دیگه ترک شده است، اما قدیما مرسوم بود. مثلا دعای مشلول را 1 سال میخوندند، دعای یستشی را 1 سال میخوندند، مثلا هر کدوم از دعاهای خمسه عشر را 1 سال، مثلا 1 سال مناجات طائبین میخوند، 1 سال مناجات مثلا شاکین میخوند، 1 سال مناجات خائفین میخوند، تا قلبش بتونه آروم آروم با اون چیه دعا ارتباط برقرار کنه. چون وقتی انسان الفاظ میخونه نمیتونه به معانی منتقل بشه. وقتی مداومت کرد دیگه از لفظش آزاد میشه. مثل اینکه الان شما وقتی نماز نمیخونید دیگه از لفظ آزاد شدید، یعنی همینجور چشم بستم تا تایی نماز ها میرید. همینقدر که بدونید راحت راحت از اول نماز میرید تو فکرتون این ور اون ور، تا از سلام علیکم و رحمت الله اصلا یه دونه که فکر کنید تمام نمازم درست میخونید. یعنی الفاظ نماز شما رو دیگه چیه؟ گیرتون نمیندازید. الفاظ نماز باید ما رو باب برامون باز کنه برای وجوب باطل. حالا همینطور داشته باشین. پس آیات قرآنی خصوصیتش اینه، یه الفاظ ظاهری دارید. این استاد بزرگوار فرمودن ما 40 سال این سوره را هر شب میخوندیم. حالا یعنی چه 40 سال؟ میتونید کسی بینه ما 1 سال هم مداومت کنیم در یه سوره خیلی عجیبه. 40 سال یه نفر شب که میخواد بخوابه با این سوره خوابیده باشه، سوره حدید خوابیده باشه. بعد میگفت که خودم این سوره را تفسیر کردم برای مردم، یعنی خودش مفسره و تفسیر کرده برای مردم گفته. حالا جالبتر اینجا این است که میگه که تو بین همه تفسیرها فقط تفسیر المیزان را احساس کردم که تونسته واقعا عمقی را بابی را توی این مسئله باز کنه. با نگاه امام رضوان الله علیه و مرحوم علامه طباطبایی این سوره را تفسیر کردم. هر وقتم آیات رو خوندم با این نگرش خوندم که چیه؟ میخوام با اون حقیقتی که اونا ند نظر انداختن متصل بشم. بگید برام خیلی برکات عجیب غریب این سوره داشت. تا گذشت یه روز تو حرم امام رضا علیه السلام داشتم شب میخواستم برم خونه بخوابم، من دیدم که ایشون صورتشون کبوده، صورتشون قشنگ انگار یه ضربه خورده. بعد گفتم چی شده؟ گفت خوردم رو زمین، صورتم این شکلی شده. بهش گفتم که چی بهت داده امام رضا که این کار بالا سرت اومده؟ بعد ایشون این شکلی برام تعریف کردن. به من گفتم که رفتم حرم امام رضا علیه السلام، گفتم این سوره رو بخونیم. سوره حدید که شد یه دفعه سوره حدید عجیب شد برام. تا حالا همچین سوره ای تو طول عمرم نخونده بودم. خب دقت کنید کسی که 40 سال یه سوره رو خونده، تفسیرش کرده، خیلی از نکات و ظرافتی ها که برای باقیه گفته است، کسی هم خودش بعضیش هم خودش میدونه و برای مردم نمیگه، در درون خودش هست. میگه یه دفعه سوره حدید یه چیز دیگه شد. حالا میخوام بگم که آیه های خدا اینجوریه. فکر نکنید که آیه را فقط یه بار باید بخونید، باید هی مداوم بهش توجه کنید. قصه 22 بهمن هم آیه‌ایه که باید مداوم بهش توجه کرد. هنوز کو تا ظرفیتی فراهم بشه تا بشه از اسرار الهی در این تاریخی که اومده به صحنه حرف زد. اونا که اسرار نمیفهمن فکر کردن انقلاب اسلامی یه اتفاقی مثل بقیه اتفاقاتی است که توی عالم هستی افتاده است، یه حادثه است مثل بقیه حادثه انقلابایی که در منطقه افتاده است و در جهان افتاده است. اینجوری نگاه میکنن به انقلاب، در صورتی که خود اساتید جامعه شناسی انقلاب جهان مثلا خانم تدا اسکولپول میگه من بعد از انقلاب اسلامی نظریاتم را پیرامون انقلاب ها پس گرفتم، یه مدل اومده برخلاف تمام انقلاب ها. لذا من خیلی قصم میشه تو بچه هایی که ادعای انقلابشون میشه، ادعای بودن با فضای انقلاب میشه، هنوز نمیفهمن چه اتفاقی در تاریخشون افتاده است. خدا میفهمد این نفی ذالک لا آیات لکل صبار شکور، کسی که زیاد صبر کند و زیاد شکرگزار باشه. یه مثال میزنم، شاید با این مثال من یه مقدار راه راحت‌تر باز بشه ان شاءالله. ببینید شما تصور کنید توی جاده دارید میرین، اون جاده یه دفعه یه پیچی داره توش، جاده تهش یه پیچی هست. شما که تو جاده قرار گرفتید و دارین میرین، ته جاده رو چی میبینید؟ چی؟ ته جاده رو یه بن‌بست میبینید. کسی که رسیده باشد به پیچ، جاده رو چیه؟ راه رو باز میبیند. بنده اعتقادم اینه ما تو همچین فضایی قرار گرفتیم، نمیتونیم با رهبری بعض وقتا به هم افق بشیم و بفهمیم رهبری رو. یعنی چه؟ نمونه شاید میگم، شما نگاه میکنیم میگی که آقا اختلاس ها که اینقدر زیاد شده، حقوق نجومی هم که اینجوری شده، اینقدر که ظلم صورت گرفته، این اتفاقات هم که افتاده، از اون طرف قسم که نگاه میکنید میبینید که حجاب هم که گل هوا رفته، جوانای جامعه هم که از اون ور رفتن، یه دفعه میگه پا کو پا بناوی یه کاری کنید، پا چه اتفاق افتاد؟ پس این بدبختی ها و این بیچارگی ها چیه؟ خب من همراه بشید، یه دفعه نگاه میکنید میبینید چیه؟ میبینید که عجب، همه چی در مقابلتون بنبسته، اما اون که قصه رو یه جور دیگه نگاه میکنید، اتفاقا سر پیچ رسیده است، مسئله رو یه گشایشی میبینید که قشنگ گذر میکنید میرید. تاها باریکالله، این که تعبیر رهبری فهم ما در پیچ تاریخ واقع شدیم همینجاست که غالبا نمیفهمند چه اتفاقی داره میفته. خصوصیت پیچ اینه، تا الان انقلاب و خیلی خوب با انقلاب مدل، اما یه دفعه خصوصیت پیچ اینه، یکی از بچه های انقلاب که از پیچ رد میشه، اینا که نمیبینندش بگن آقا از انقلاب افتاد بیرون. نه بابا نیفتاد بیرون، اون اتفاقا جلوتر شما مسیر رو داره میره. اینجوریه که خیلی از بچه های انقلاب همدیگر هم نمیتونن درک کنند، فضای هم درک هم دیگه کمتر میشه. اینه که من یه خطر بزرگ رو در آینده نزدیک خودم دارم احساس میکنم، دارم بر اساس این دارم حرفامو میزنم که مشخص بشه که ما نگاه کنیم ببینیم اتفاقاتی هم اتفاقان که در جهان داره میفته خبر از این حادثه بزرگ تاریخی ما دارد. ما تا آنی میشینیم دور هم دیگه فقط و فقط معضل میبینیم، اما رهبری میگن که چی؟ میگن این نسل ما، این جوانهای ما اگر از شهدای جنگ تحمیلی بالاتر نباشن پایینتر نیستن. او چی میگیند که ما نمیبینیم؟ اینا نگاه کنید، وقتی سال گذشته اسفند ما آقا با مردم نمیدونم کجا بود نجف آباد که دیداری داشتن، آقا فهمودن تقدیر تاریخی این است که این انقلاب پیروز میشه و از همه این معضلات میگذره. یک هم نشسته اینجا میگه برو بابا، آخر شما اگه میتونستیم کشور رو جمع بکنید جمع میکردید، این چه وضعی تو کشور است؟ ما پیروزیم بر همه قدرت ها پیروز میشیم؟ نه، مرگ کردید یه بار دیگه تاریختون نگاه کنید. تو تاریختون اتفاقا سال 65 امام نامه نوشتن به آقای گورباچوف، اون موقع که نامه نوشتن خیلی ها گفتن یه پیرمرد یه لاقوا نشسته برای بزرگ بر قدرت جهان چی شوروی نامه نوشته که شما دارید به چی میرسید؟ به فروپاشی میرسید و دارید صدای شکسته شدن استخوان‌های کمونیسم ما دارن میشنوم. مسخره کردن امام را، خیلی عجیبه. و این تاریخ ها که بعضی تا میخونیم، روزنامه هایی که بعضی ها مقالاتی که نوشن روشون هم نمیشه تازه به امام، چون امام یه قدسیتی یا به تعبیر یه ابهت خاصشن. باقی آقایون هم همه امامو قبول داشتن. خصوصیت رهبری اینه که خیلی قبول ندارندش، امام همه قبولش داشتن. یعنی اگر هم رسو علیه رهبری که چیز می نویسه، بعضا دلشون هم می خواد همچی اتفاق بیفتونه، اما امام هم همچین جرعتی خود این تیپ های افرادی که دور امام بودن دارن نداشتن. همه چپ و راست امامو دوست داشتن. حالا به هر صورت اون موقع نسبت به امام چه حرفایی که زده نشد. گفتن یه نفر نشسته گوشه جماران یه لقبا 75 سالشه، شدم 80 سالشه، نشسته برای ابرقدرت بزرگ جهان داره چیکار میکنه؟ داره برنامه ریزی میکنه. این اصلا نمیفهمه چه اتفاقی داره میفته تو جهان. اما بعد از یه مدت مشخص شد امام درست گفته بود، باقیه نفهمیدن مسئله را. چرا که اون قدرت دیگه به تعبیر بود تقدیر و تکوین الهی تو این عالم هستی رو درست متوجه شده است. اون مسئله رو میفهمه که چه اتفاقی تو این عالم داره میفته. حالا با این نگاه خدمت دوستان میخواییم عرض کنیم خداوند متعال یه تاریخ جدیدی رو برای من و شما رقم زده است. خداوند متعال تاریخ جدیدی رو برای من و شما رقم زده است و هر چقدر میری جلو میبینید این اتفاقات دقیقتر و ظریفتر داره محقق میشه. خیلی راحت بگم بعدن دوستان بشین روش فکر کنید، آیا این اتفاقات که تو کشور خودمون تو این ماهای اخیر افتاده اینا چیه؟ دست الهیه توی صحنه نبوده است؟ چی میدونم؟ من بعضا تا من راحت یخت سیاسی تر حرف بزنم. شب 22 بهمن من یادم هست نوجوان بودم دبیرستان سال 72، اون موقع تو دوران آقای هاشمی رفسنجانی بود. خب من با بعضی از این بچه های جبهه و جنگ که ارتباط داشتم، فضایی که از هاشمی تعریف میکردند و خودم که خودم کتاب میخوندم، من از همون موقع ضد هاشمی بودم. حالا به هر صورت حرف ما اون موقع این بود. یه روز با بابای بی سوادم گفتم که بابا کاش میشد هاشمی میمرد و انقلاب دستش راحت میشد. کی؟ سال 72. بعد بابای بی سواد ما خیلی خوشم میاد ازش، کتاب اطلاعات سیاسی اینا ندارد، از اینه که بخونه یه چیز بخونه اینا نیست، هم تو دل انقلاب بودست. بابام در اومد گفت که آقای هاشمی بیش از اندازه آبرو داره، باید بموند آبرو باشه بده و برد. من اون موقع نفهمیدم چی داره میکن. اون موقع گفت که اگر الان از دنیا برد امامزاده براش میسازند، این باید بموند بره. حالا قصه ما، حالا خوب دقت کنید، نشستن برنامه‌ریزی کردن، گفتن آقا ما میریم یه ارتباطی با آمریکا برقرار میکنیم، بعدش هم خانم کلینتون میاد و یه اتفاقات دیگه میفته و یه دفعه همه چی برعکس شد، یه جور دیگه رقم خورد. فکرش نمی کردن. تمام نظریه پردازان میگفتن که کلینتون رئیس جمهور آمریکا میشد، اما چی شد یه دفعه از این ولی رقم خورد. بعضی یه اتفاقات دیگه راحت بگم، توی فضای انقلاب اسلامی بنده نظرم رو که بعد از فتنه سال 88 آقای هاشمی یه دفعه جایگاه حقیقی خود شاد دست داد، اما به برکت نفهمی ما بچه انقلابی ها دوباره چی شد؟ یه واروی نفس دیگه آقای هاشمی کشید. علتش این بود که هرچه رهبری فرمودن فتنه 88، ما هی گفتیم انحراف. هرچه رهبری گفت فتنه 88، ما گفتیم انحراف. یک بار رهبری حرف از انحراف نزد، اما چیه؟ اونا حرف از انحراف زدند و ما رو بردن توی فضای دیگه بازی کردیم تا اون چیزی که تا سال 92 رقم خورد. بخواید یا نخواهید محقق شد. اما آقای هاشمی هنوز رو پا بلند نشده بود. بناش این بود که توی این انتخابات قدم آخرش رو بزنه تا دوباره رو پا بلند بشه. اما به برکت صدا و سیما بعد از مرگش این محقق شد. یعنی بعد از مرگش اون آبروی رفته دوباره چی شد؟ اومد تو صحنه، همچین بلند شد که بعضی دفعه تعجب کردن. گفتن نکنه اون سال ما اشتباه می‌کردیم، یه قدیس بزرگ از دنیا رفته. دیگه یه دفعه نگاه کردیم علما هم که پیام دادن، دیگه ما تازه فهمیدیم رهبری چقدر مظلوم بوده. تازه یعنی توی شما پیامای علما رو که خوندید میفهمیدید که عجب، همه که بردن رفت، در حتی ما احساس کردن بعد از امام دیگه هیچ شخصیتی تو این مقام نبود، از دنیا رفت. من نظرم این بود که انقدرم صدا سیما داشت تون تو این مسئله جلو میرفت. دیدید که این اگنه کلیپایی که بعضا تا یه بچه کوچیک همچین زار میزد برای یه هاشمی که از دنیا رفتن، شاید دوستانی که جوان هستن دیده باشه، بچه کوچیک زار میزد که هاشمی مرد. آگریه میکرد. خب این جب رسانه‌ایه، هی صبح تا شب تو صحنه فکر ظاهری مردم ایجاد شد. آقای بشم گفتن هاشمی بودنش باعث وحدت بود، رفتنش هم باعث انسجام شد. چه ناز رفتنی، چه قشنگ بودنی. تا دفعه همه چی برگشت. با گفتن خدا چرا همچی شد، یه دفعه واقع پلاسکو واقع شد. تو همین فضا که تمام رسانه ما لحظه به لحظه های هاشمی بود، یه دفعه لحظه به لحظه پلاسکو شد. بعد یه دفعه قصه برگشت، یه دفعه اومدن انسجامی تو جامعه شد که رهبری فرمودن جنس دفاع مقدس زنده شد. این اتفاقا انسجام درست کرد تو جامعه. یه نگاه دیگه توی تاریخ بندازید، خداوند داره مدیریت عالم تو دست داره. همه ی حادثه ها، همه ی اتفاقاتی که میفته، درسته که به ظاهر یکی میچینه بعضی کار رو انجام میدید، اما حواستون باشه مدیریت عالم تو دست خداست. اگر بخواهید خدا آیاهاشو به تو نشون بدهد، آیاهاشو در دل صبر کردنها نشون میدهد. اونم خیلی باید صبر کنید. نمیدونم دوستان دیدید یا ندیدید، دلم میخواست کاش همه میدونستن کلیپ های میدید. یکی از این بچه های دفاع مقدس جانباز رفته پیش آقا و آقا میگه آقا من خیلی قصه مونه برای دل شما و شما در این اذیت میشید و ناراحت هستید و کاش میشد یه چیزی میگفتید، ما داریم دق میکنیم. آقا من آروم آرومم. شما چطوره؟ خیلی قشنگ. شما چطوره؟ آقا این مشکلات هست و دارن میدوزن اینا. آقا فهمیدن که خیلی عادیه، هر انقلابی این اتفاقات میشه میفته. تازه انقلاب ما باید زودتر از این از بین میرفته، این همه که از اینه کردن برای از بین بردنه، اما طرف مقابل از بین رفته و ما هر روز موندگارتر شدیم. این چیه قصه؟ قصه موندگاری قصه ساده نیست. یک هزارم این مسئله اگه برای کشوری هزینه می شد، اون کشور از بین برده بودند. اما شما تو این تاریختون دارید نگاه میکنید، میبینید که هر چه هزینه میکنند برعکس جدی جواب میدید. اینا چی میخواید تفسیرش کنید؟ من راحت تر بهتون بگم چرا حضرت امام میفهمدن این قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرینه. تو دل این انقلاب هم یه اتفاقات، این حوادث پشت سر هم دیگه اتفاق میفته. چرا؟ چون این آیه باید تو صبر خودش نشون بده. یعنی چه در صبر نشون بده؟ وجود نازنین به مواره که امام صادق علیه السلام فرمودن فَإِنَّهُ تَمْتَدُّ اَيَّامَ غَيْبَتِ، انقدر وضعی غیبت هی طولانی میشه ممتد میشه. تمتد و ایام غیبته حتی یمیز خبیس من شیعه، تا خبیس از شیعیان ما جدا بشه. یعنی این قربول الهی باید اونا که تو وجودشون ناخالصی هست بندازه کنار. چرا؟ چون اونایی که بناس کار بزرگ به دستشون واقع بشه، باید خالصانه بدون هیچ نگاه دیگه پای مسئله باشه. نگاه کنید امام حسینی که این همه زور میزنه، تو هر مقام میرسه، به هر کی میرسه رو میزنه بلند شو بیا کربلا، چرا شب عاشورا اینقدر لبه میزنه بلند شید بریزید؟ برای چی این کارو میکنه؟ میدونید که از روزی که وارد کربلا شدن تا اون شب عاشورا اینا 500 نفر بودند و 500 نفر با امام حسین بودن کربلا، اما این 72 نفر موندن. تازه امام حسین هر کدومش هم میرسید با مثل هلال را، هلال میگه نصف شب مادم بیرون دیدم امام حسین علیه السلام داره قدم میزنه. بعد حضرت فرمودن هلال نخوابید اینجا چیکار میکنی؟ گفتم آقا مادم یه رصدی کنم فضا رو، مواظبت بر شما داشته باشم. حضرت فرمودن یه دست چپ منو گرفت. حالا چرا این همش حرف داره؟ به من اشاره کرد اون کوه رو میبینید یه درزی دایشم، از اونجا اگه بری هیچ کی نیست، میتونی بری و منم بیعتم ازت برداشتم. از این نمونه حضرت امام حسین با همه رو میخواد رد کنه بره. برای چی میخواد رد کنه؟ چون اتفاقا اونایی میتونن پای کار باشن که تمام خلوصشون تو صحنه هست. بعد هلال میگه که امام از امام جدا شدن، امام رفتن تو خیمه حضرت زینب. حضرت زینب به امام حسین فرمودن حسین جان اینا رو امتحان کردی؟ نکنه فردا تو را چیکار کنند؟ تو را تحویلت بدند. میدونی اگر یه نفر دقت کنید، اصلا سر کربلا تو همینه که همه باید کشته بشن، آخر دست هم خود امام حسین کشته بشه. اگه امام حسین اسیر میشد کربلا خراب میشد. باید هم یکی با این ایستاد میرفت چیکار میکرد؟ اعلام حقارت میکرد و خودش تسلیم میکرد، کار میزد به هم دیگه. مثل اینکه تو فتنه سال 88 یادتون هست یا نه، یه مقدار که فضا این ور اون ور شد 15 تا کاردار ایران توی کشور دیگه رفتن اعلام پناهندگی کردن به کشور غربی. تو دل فتنه ما اینجا ریخته به هم دیگه، اونا رفتن اعلام پناهندگی. عجب خاک بر سر مرده، فکر کردن گفتن انقلاب چی شد ور افتاد. تا قبل از اینکه ما رو از بین ببرن خودمون بریم چی بشیم؟ پناهنده بشیم. یکی از دلایلی که با آقای متکی دعوا داشتن سر این کارداراش بود که 15 تا کارداری که تو معرفی کردی اون طرف رو ببینه چیه؟ قصه از این قراره. بعضی اینا به تعبیر تاریخ باید یه مقدار بره جلوتر تا بعضی از اسرار تاریخی بشه چیکار کرد؟ فاش بیانش کرد که چه حادثه هایی تو دل انقلاب اسلامی افتاده است. اون موقعی که آمریکا حمله کرد به عراق، بعضی ها تو کشور خودمون سروزشون بعدش هم بردن ریختن به حساب خارجی. گفتن چی شد دیگه بعد از عراق؟ ما را چکا میکنن؟ له میکنن و از بین میبرن. امروز حتی مردم عادی ما مثلا انگار نه انگارشون، هرچی میگن گزینه رو میزه، این بره میزه، اون بره میزه، به قول بنده خدا هم گفت فکر کنم میزشون چیه؟ لیزه. همینجوری هی میلیزه میفته پایین. دیروز حرف زده ترامپ، فردش میگه من منظورم این نیست که ما حمله به ایران میکنیم. اصلا یه روز هم نذاشه این حرفش بگذره. تاریخ تاریخیه که دیدی که اومدن رفتن آمریکا خواست یه خوش چهرگی برای عربستان نشون بده، کمانداشو فرستاد کجا؟ تو یمن. دو تا کماندوی مطرحشون کشته شدن. غیر از اون که بچهای یمنی نقطه زنی کردن ریاض زدن. حالا خدا بفر خدا رحمت کنه شهید تهرانی مقدم، ها که بگیم شهید تهرانی مقدم دست در نکنه، خوب پابی رو باز کردی، اگه نه اینا به ایران حمله میکردن. از توی یمن کجا رو زدن؟ ریاض زدن که بهشون بگن آقا ببین ما تا حالا حمله نمی کنیم به خاطر این بود. اونا رو آوردی تو صحنه بخیم ریاضم میزنیم، جمع کردن قصهشون. تازه میگن ایران تو صحنه نیست، اگه خودش تو صحنه بیاد که دیگه جرئت نمیکنه باهاش درگیر بشی. به قول این بنده خدا گفت اوس قاسم سلیمانی با لباس شخصی میره، گفته من لباس نظامی مو برای جنگ در درگیری با اسرائیل میپوشم. یعنی هنوز شما رو آدم حسابتون نمیکنی. تا اونجا که کری در اومده و گفته بود که اگر یک 5 نفر مثل قاسم سلیمانی رو ما داشتیم ما تمام منطقه رو فتح میکردیم، 5 تا مثل این نذاشتیم. حالا به هم حرفم یه نکته است، این تاریخ تاریخی نیست که ما ساده باهاش بتونیم کنار بیان و یه حادثه های کوچیک حواس من شما رو پرت کنید. انقدر افق‌های بزرگی در مقابل انقلاب اسلامی قرار گرفته است که انسان میره به این فکر که باید یه جور دیگه فکر کنید، یه جور دیگه نگاه کنید به این عالم هستی. حالا من میخوام یه جنبندی کنم نگاه بحثم رو با این فضا جمع کنم که متصلش کنم انشاءالله به حضرت صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام علیکم. ببینید شما، من یادم هست چندین سال پیش که مدام اینجا این تذکر دادم، اما هیچکی دیشبش هم یادش نمیاد. حالا باز ما یادآوری میکنیم براتون که چی گفتیم. ببینید ما هر جا در قرآن نگاه میکنیم، وقت قیامت رو داره مطرح میکنه، قصه قیامت رو با کلمه یوم به کار میبره. دقت کردیم؟ یوم الحساب، یوم الفصل، یوم تبل السرائر، همینجوری برید همه یوم دارید، یوم الحسره، یوم المیزان. چرا کلمه یوم بکنم برم؟ خودمونم که بچه بودیم گفتیم اصول دین بود 5 معاد روزه، معاد روز قیامت، معاد روزه، یا روز میگفتیم. چرا کلمه روز بکنم برید؟ چون تو روز همه چی چیه؟ مشخصه، بارز، نمایش دارید. الان اگه این چراغ جا خاموش باشه این درختانه با اینکه همه چی هست اینجا، اما ما نمیبینیمشون. نه اینکه اونا نیستا و ما نمیتونیم بهش ببینیمشون. قیامت یه چیزی میشه که همه چی رو میشه، یا اومد تبل از سرائر، همه میریزه رو. قیامت این خصوصیتشه، به خاطر کلمه یومش به کار میبرند. در مقابل یوم حتما شب. یعنی در این دنیایی که من و شما زندگی میکنیم در مقابل یوم چیه؟ تاریکیه. در مقابل روشنی، بله همین الان من باطن شما رو نمیدونم، شما باطن من رو نمیدونم، اما روز قیامت باطن روه همه هم دیگر میشنست میفهمن، افقها کاملا مشخصه. نمیدونم برای بعضی از انسان‌های قیامتی شده همین الانه خیلی چیزا باز میشه، اما حرف اساسی من اینه که ذات دنیا اینه. تا پیروز میگفتن نمیدونم جناب طالقانی و بهشتی کشته است، یه دفعه بعدا میدونم که چی اشتباه کردن، حقیقت رو گم کرده بودن. قصه این در حال دیگه، ما این شکلی هستیم، حقیقت تو این زندگی ما گمه. به خاطر همین این زندگی ما در مقابل قیامت یه شب است. برای اینکه یه مقدار دقیق‌تر بفهمید یه شب بودن، چرا میگم یه شبه در مقابل یه روز؟ در روایت داریم از دنیا یوم الواحد، دنیا یه روز بیشتر نیست، دنیا کل دنیا یه روزه. قبول نداریم؟ اگه قبول نداره این شکلی بگم، روز شما میگیم چیه؟ یه طلوع خورشید تا غروب خورشیده. الان طلوع و غروب، غروب دقت کنید، خورشید طلوع و غروب میکنه؟ نه، خورشید که طلوع و غروب نمیکنه که، این زمینه که داره میچرخه، نسبت به ماست، مثل یه چیز ثابته. شما دارید نسبت به اون چی میشه؟ طلوع و غروب پیدا میکنید. اون که ثابته، اون طلوع و غروب نکرده که. یه روز خورشید ایجاد شده، یه روز از شمس و کفرت، یه روز هم خورشید از بین میره. پس کل دنیا یه روز بیشتر نیست، از اولش تا نهایتش یه روزه. از دنیا یوم الواحد، همین دنیایی که یوم الواحده یه حقیقت بیشتر نیست، تاریکی شبه. پس شما اگر بخواهید خوب نگاه کنید، چه موقع دنیا رو میتونید درست ببینید؟ وقتی که شبش نزدیک به قیامت بشه. یعنی چه؟ شما خودتون میگید چه موقع تو دل تاریکی شب میتونید اشیا رو ببینید؟ وقتی دم صبح که یواش یواش داره چی میشه؟ روز میشه، یه سری چیزا پیدا میشه. به اون حالتی که دم صبح داریم بهش میگن بین الطلوعین دیگه، طلوع فجر بهش میگن دیگه. تو این طلوع فجر خصوصیتش اینه، خصوصیت های روز داره، اما آخرش چیه؟ شبه، جنس شبه. این زندگی من و شما که تو این دنیا هستیم، وقتی واقعا همه چی نمایش پیدا میکنه، قیامتی میشه که نزدیک قیامت بشه. به کجا میگن فضای دنیای زندگی من و شما نزدیک قیامت شد؟ وقتی ان شاءالله امام زمان تشریف بیارن، بشکن فجر عالم هستی، فجر عالم اتفاق میفته. چرا که میگن اشراط و ساعه، شرایط نزدیک به قیامت محقق میشه. کی؟ فضای ظهور حضرت قدشت. پس عالی ترین نوع زندگی تو زندگی زمینی اونجا محقق میشه که چیه؟ همه چی پیداست. اتفاقا یه کار دیگه هم میشه کرد، چیکار کنیم؟ اتفاقا اگه شما نه اینکه عالم روشن بشه، خودت یه چراغی دستت داشته باشیم، چیکار کنیم؟ این اشیا رو بر اساس اون ببینی. تو هم اتفاقا میتونی خصوصیتی داشته باشی که اونجور که تو فضای فجر اتفاق میفته، تو هم آروم آروم، نه مثل اون موقع، اما آروم آروم میتونی خیلی چیزا رو ببینی. اون چراغی که تو دل شب انسان میگیره، باهاش چیکار میکنه؟ اشیا رو میبینه و میشناسه. اصطلاحا تو عرب بهش میگن لیله. خوب دقت کنید، لیله نمیگن دا، میگن چی؟ لیله. لیله چراغیه که به واسطه چیکار میکنند؟ راه رو مشخص میکنند، بفهمند چی خبر هست، چی هست، چی نیست. لیله میخواد چیکار کنه؟ میخواد همون اتفاقاتی که در فجر اتفاق میفته به شما همین الانه نشون بده که لیله القدر بنا داره که چیکار کنه؟ سلامون هی حتی مطلع الفجر. میخواد شما رو سلامت بذاردن تو مطلع فجر. یعنی تو فجر آدم چه اتفاق میفته؟ لیله ها این خصوصیت رو دارن. حالا امام صادق علیه السلام میفرمویند لیله کیه؟ میگه فاطمه زهراست. لیله القدر هیل فاطمه، اللیله هیل فاطمه. چرا لیله؟ یعنی اون چراغه، اون چراغی که با چراغ زمین روشن میشد. چرا که فجر عالم که امام زمانه، اون زندگی که عالی ترین وجهه، همه انسان ها از ابتدای عالم تا انتهای عالم به اون فجر نظر انداختند. یعنی بدون اون فجر نمیشد زندگی محقق بشه. خب ما نیاز به چی داریم؟ لیله داریم. خب حالا با هم دیگه میخوایم بسم الله الرحمن الرحیم سوره فجر رو با هم بخونیم. میگیم بسم الله الرحمن الرحیم ول فجر. قشن به فجر. فجر چی شد؟ فجر چی شد؟ وجود نازنین حضرت حجت ارواحنا فدا، طلوع عالم هستی، درست شد؟ و لیال العشر، لیال جمع لیله است، 10 تا لیله، لیله های 10 گانه. لیله های 10 گانه چی هست؟ لیله های 10 گانه گفتیم لیله اون چراغ است که باید تو دل تاریک شب بگیرید بری، از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری میشه چند تا؟ 10 تا. لیال العشر و شف، شف یعنی چی؟ زوج. اون زوجه که چیه؟ صدیقه طاهره و حضرت علی علیه السلام. ولوتر یعنی اون تکه، وجود ناظرین پیامبر اکرم که چی کار میخواد بکنه؟ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، ته کار اینه، میخواییم عالی ترین وجه برای تو محقق بشه تو این عالم هستی. پس لیله اومده چه کار میکنه؟ لیله میگه که بابا تو که تو این سیر زندگیت میخوای بری به یه نتیجه برسی، من با چراغه راهی که باید پدر در بیاد تا بتونی بهش برسی، من بهت چه کار میکنم؟ سلامت میزنم تو مطلب فجر. به خاطر همینم فرمودن لیلة القدر خیرون من الف شهر، بهتر از 1000 ماه. 1000 ماه شف یعنی زوج، زوج. نماز شب که میخون نصف شب 2 رکعتیه، نماز وسطون چند رکعتیه؟ 1 رکعتیه تک. حالا به هر صورت با این نگاه داشته باشید، بنا هست با لیله یک شب راه 100 ساله رو برید. با لیله بنا شفا کنید، یک شب راه 100 ساله رو برید. اگه کسی دل به لیله بده، اتفاقا لیله خصوصیتش اینه که میبرد انسان را، گذرش میده و نمیذاره گرفتاره. اگه شما تو دل شب بخواید اینجا رو گذر کنید، فرض کنید چراغ رو خاموش کنید، میخواید از اینجا تالار نمیدید، میخواید وارد بشین، هی کورمال کورمال با این ور دست بخورید، داغ بخورید، یه چیز بیفته روی کلت، بلندش کنید بذار کنار، دوباره میبینید داغ، یه چیز دیگه بیفته، پاد یه جا بیفته پاد، تا بیاید تو اون چاله در بیاید. قصه ما همینه، زندگی دنیای ما این شکلیه. 100 بار تا حالا خوردیم رو زمین اما حواسمون نیست. بابا دیگه این مسیره را نمیتونی با این وضعیت بریم جلو. اونجا که حساب کتاب میکنیم نشد، بابا دیگه پس باقیش ها که خدا به دادمون برسه، اونجا که دیگه حساب کتاب نداریم. تو زندگی ها فکر کنیم با عقل و فکر خودمون بتونیم خانوادمون رو نجات بدیم. هر چقدر این جامعه شناسی و روان شناسی ها بیشتر شد، گفتیم مشکلات جامعه رو چیکار کنیم، حلش کنیم، دعواها بیشتر شد. قربون همون موقع که هیچی اینا رو نداشتیم، هم ازدواج درست حسابی داشتیم، به چامون سری وقت دادن سر زندگی، الان نشسته خودش عین خیالش هم نیست، خودش 17-18 سالگی ازدواج کرده، هیچی هم نداشته، با هیچی شروع کرده و بعد از هیچی بلند شده، حالا انتظار داره یه بچه 24-5 سال. اینم تازه کدوم بچه؟ بچه‌ای که تو این دوران، تو این دوران شهوت زدگی از 12 سالگی بچه‌ی ما الان گیر سمت بلوغه. بچه های ما در 11 سالگی بلوغ. حالا من توی مدرسه بودم، گفت بچهش 9 سالش بود بالغ شد، من میگه چی کار کنم؟ میگه من زن میخوام. و 9 سالش میدونی چی شده بهش؟ گفتم که خیلی گند زدید تو خونتون، این بچه بلوغ زودرس پیدا کرده، این بچه نشسته چیزایی دیده، نباید اتفاق میافتاده، شما بسترش فراهم کنید. حالا نسلتون که این بلوغ زودرس پیدا کرده، بلوغ عقلی هم که الحمدلله نداره، یعنی بچه 25 ساله هم که وقتی زندگی دستش میسپاری بلد نیست زندگی ها جمعش کنه، حالا حساب شما کنید بهش که ازدواج نکنه، میگه میشه ازدواج نکنه بحران درست میشه، ازدواج بکنه بحران درست میشه. پس برگردین قربون همون عقل قدیمی ها که چیم؟ بچه هاشون سر سن نشون هم بلوغ عقلش نداشتن، هم بلوغ جنسیش نداشتن، هیشون ضعیف دستالگی تا میمیدن بفهمن چه خبره، رفتن سر زندگی وارد شدن. زندگی با اساس این بود دیگه. حالا ما ادعا کردیم، گفتیم آقا ما میخوایم مشکل رو حل کنیم، این کجا کشیده شدیم؟ این که میگم زندگیمون تاریک شده، این تاریکی خیلی بیشتر از همه دورانه. اتفاقا کجا چه دورانی هستیم؟ دورانی هستیم که بشر بیشتر از همه ادعا دارد که میتونه مشکلات رو حل کنه. طبیعت که ریختیم به همدیگه، برید اصلا کتابای غربی رو بخونید، حرفشون اینه، میگه ما کاری کردیم که طبیعت خشمش را نسبت به ما به صحنه آورده است، سرما و گرما ریخته به همدیگه. اصلا کی زمستونه اینجوری سرد میشد، تابستونه اینقدر گرم میشد، همه چی دیدم سرد میشه هیچ چی نمیاد، گرم میشه که نمیشه تو زندگی کم ریخته همه چی به هم دیگه. این همه زلزله سیل یا اینا همه خشم طبیعت است که در مقابل ما به صحنه اومد است. من از حرف من نیست، حرف خود غربی هست. میگم خشم طبیعته. ما زندگیمون قدیم با زمین معانست داشتیم. مثلا شما نکنی اگه یه نفر دست بزنه رو صورت شما اینجوری آروم آروم بزنه، خوب دقت کنید، حالا همهش جمع کنید یکیش کنه میشه چی؟ یه سیلی محکم میشه. فکر کرده بیل زدن با بیل چی مکانیکی با هم یکی میگه بجای اینکه 100 تا بیل بزنه یه بیلی مکانیکی بهم داره. نمیتونه بابا چهره خشم تو نسبت به طبیعت، خشم طبیعت نسبت به تو به صحنه میاره. به قول خودشون میگن اگر امروز خانه های ما خراب بشود تدی از زباله میشود که میلیون ها سال طول میکشه دوباره به چرخه طبیعت برگرده. همچین طبیعت رو هی استفاده کردیم، تخریب کردیم که دیگه خودمون به جای رسیدیم که آقا خانم فلان بشه مسئول چیمون، آلایندگیمون چی اسمش، سازمان محیط زیستمون، هی ماشینا رو طرح زوج و فرد کنیم تا یه جوری مشکل رو حلش کنیم. اصفهان عزیز ما هم که بشه چه روز سه‌شنبه روز پیاده روی اون بشه که چیکار کنیم جور وضعیت کشور درستش کنیم. خیلی ریخته به هم دیگه. خب خودمون ماشین درست کردیم، خودمون هم تخریب میکنیم، تازه خودمون بیشتر از همه تبلیغ میکنیم بیا ماشین بخرید. امروز نگاه کنیم چیکار داریم میکنیم. یعنی ما اصلا هر چی هی فکر میکنیم بیشتر تو تاریکی داریم گم شدیم. بیشتر داریم الان یه مقدار نگاه کنیم. من حالا چون بعضی دوستان آموزش پرورشی هستن دیگه من جسارت کنم. آقای قرائتی ما اخیراً پیششون بودیم. اخیر که میگم من اواخر تابستون بودم. پیششون بودیم بعد آیت قرائتی میگفت آقا نظام آموزش پرورش رو باید از نو خراب کرد و دوباره از نو بیان بنیانش کرد. این نظام دیگه چیزی توش تو کیل نمیده، اول خراب بش کنیم از نو بسازمش برگردیم. اون چه فضایی بود که ما داشتیم پیرمرد تو اصفهان که سنش بالا بود، معلم بود، سر درس کلاس اول دبستانش 70 نفر دانش آموز میشستن شرکت میکردن. معلم اول دبستان، بچه‌هایی که امروز ما نمیتونیم باهاشون یک ذره ارتباط برقرار کنیم، معلم میرفت مثلا میرفت لباس رفتگر میگرفت می درس ر به بچه‌ها یاد میداد. رفت لباس میپوشید میومد، رفته بود لبو خریده بود، چغندر خریده بود، پخته بود به اندازه تعداد بچه های کلاس، قاچ زده بود، میومد سر کلاس یه دستمال قرمز میچرخون پیر من آمی گفت آی لبو داغه، لبو داغه، بچه هم بگید له 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 تا له رو بچه ها بگن. با تمام عشق معلمی میکن. اما امروز سری تقی به توقی از خودش نکه چکا کنم در برند و آمریکا به تعطیلی بزنند و حقوقمون رو نمیدن، فلان که نمیکنن. خب گر الحمدلله دوزامون هم که کم نیستن، اینقدر راحتم میدوزن. چیکار باید کرد؟ باید تو این لیله باید تو این لیله یه مقدار حواسمون جمع بشه، چراغی که میتونه ما رو از این تاریکی ها در بیاره، وارد مرحله روشنایی مون کنه. اون سرشراغی که بنا هست تاریخمون رام اتفاقا ببره جلو لیله است. انقلاب اسلامی لیله القدر تاریخ است. استاد ما می فهمیدن که ما قبل از انقلاب، حالا دوستان میشنستن آیه طاهرزاده داره دیگه، آیه طاهرزاده خب همین جا فلکه شهدا زندگی میکردن دیگه، و هم گفت برق که نبود، که همین برق اینو نبود. میگفت ما برای اینکه مطالعه کنیم میمدیم میرفتیم سر خود میدون شهدا، یه چراغ خودش بودن اینجا، یه چراغ برق بود. ما شبا میرفتیم زیر چراغ برق درس میخوندیم، کتاب میخوندیم. حالا بعدم بریم نگاه کنیم آقای اتریانفر که تو فتنه سال 88 هم وایساد در مقابل انقلاب و بعدشم اعتراف کرده که من به بچه‌ها گفتم ولایت فقیه که این تو زن بول مرو توی اعترافاتش گفت بعید می‌دونم ما خیلی از حوزه‌ی این قشنگی این زیبایی ولایت فقیه بگیم. آقای طاهرزاده میگفت اون موقعی که من میرفتم زیر چراغ می‌خوندم یکی دیگه هم من اونجا میشه کتاب می‌خون، اتریانفر بود، کسی بود که اونجا میاد سر فلکه میشه کتاب میخواد. بعد خدای طاهرزاده میگفت که ما اینقدر کتاب خونده بودیم، بعد میگفتیم وای چقدر جامعه عقبه، چه میخواد جامعه یه بیداری درش ایجاد بشه. میگفت یه دفعه انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، دیدیم پیرمردای بی سواد کتاب نخونده از ما که این همه کتاب خوندیم بهتر مسائل میفهمند. حرف اینجا اینست که یک لیلت القدر یه دفعه یک شبه راهه 100 ساله رو میرن. اتفاقا اگه کسی اونو تو این تاریخ دنبال این میگرده که یه تاریخ دیگه ای را توش بتونه قرار بگیره با انقلاب اسلامی بتونه. تعبیر مقام معظم رهبری این بود نخبگان جامعه ما هم نخبگیشون از انقلاب اسلامی خواهند داشت. جنس انقلاب اسلامی جنس خاص است. اگر کسی تو این تاریخ قرار نگیره میشه مثل کسی که کورمال میخواد تو این تاریخ نتیجه بگیره، هر روز یه تزی میده و بعدا با مشکل روبرو میشه. باید لیله ها برگرده به تاریخ ما، اون لیله و اون چراغی که تو دل تاریک شب بتونه انسان رو به مطلع فجر عالم هستی منتهی کنه. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک حضرت حجت ارواح نفدا، به حق امام عزیزمون و شهدای عزیزمون، آنچه از معارف، آنچه از حقایق در اتصال به این انقلاب نورانی به اولیایشون عنایت میکنن به همه ما انشاءالله تفضلن عنایت بفرماین و همه ما را از سربازان حقیقی این انقلاب قرار بدن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.